به نام خدا. این ششمین جلسه از درس گفتار دیباچه به فلسفه اخلاق و تدریس دکتر محمد لگرانسن که در تاریخ 13 آذر ماه 1400 به همت خانه اخلاق پژوهان جوان به صورت مجازی برگزار شد. دکتر محمد لگرانسن استاد فلسفه و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی مبینی است. حوزه مطالعاتی و پژوهشی ایشون فلسفه اخلاق و فلسفه
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. دفعه پیش ما صحبت کردیم شروع کردیم بحثی درباره یودمونیز، امروز ادامه میکنیم انشاءالله تمام میکنیم این بحثی درباره یودمونیست theories of ethics. این تمام این بحث های اینجا بحث های درباره اخلاق هنجاری، ما هنوز به فرا اخلاق نرسیدیم، فقط نگاه میکنیم به نظریه های اخلاقی هنجاری، normative theories of ethics به زبان انگلیسی. خب این eudaimonist theories of ethics، این نظریه های بر اساس سعادت، معمولا تهم می کنند که میگن که ما دنبال کمالات هستیم. کار ما درست میشه وقتی که این کار رای هست برای کسب کمالات، مثل فضیلت ها. و این کمالات یا فضیلت ها میگن که ویژگی عینی هستند که یا کسی اینو داره یا نداره. فضیلت ها قایقت هم غالبا توصیفش میکنن، میگن که ویژگی هست که ایجاد میکنه که کسی تمایل داره یا گرایش داره به یه نوع فعالیتی که مناسبه. ارسطو مقایسه میکنه این فضیلت ها به مهارت. این کسی که نجار هست و خیلی ماهره، اون تمایل داره که بعضی از ابزارها استفاده میکنه به یه شیوه که میتونه مثلا میز بسازه. و همینطور کسی که تعدل داره، اون تمایل داره که رفتاری میکنه یه جوری که اصلا کنترل امیال خودش نباشه. این نظریه های کمالگرایانه در اخلاق نظریه های عینی هستند، از این لحاظ که میگند که پیشنهاد آنها این است که اهداف عینی ملاکی هست برای حکم اخلاقی، و این مقابل نظریه های مثل لذتگرایی یا خودمحوری که میگند که ما باید توجه داشته باشیم به این حالت های درونی که ما داریم، مثل لذت یا ارتضای امیال. این کمالگرایی خلاف آنها میگن که نه، ما دنبال یه چیزی هست که فرق نداره کسی اینو میخواد یا نمیخواد، عیناً یا کسی به کمالات میرسه یا نه. نظریه های بر اساس کمالات هم میگن که پلورالیستی هستند از لحاظ ارزش ها، به خاطر اینکه این سعادت یا یودمونیا میخواد که چند تا فضیلت پیدا بشه در یه نفر، و فضیلت ها میتونه متفاوت بشه برای افراد که استعداد متفاوت دارند. بعضی از کمالگراها مثل خود ارسطو این مفهوم کمالات پیوست میشه به یه نظریه درباره طبیعت انسان. پس اگر ما میبینیم که مکاتب مختلف هستند درباره طبیعت انسان، ما باید انتظار داشته باشیم که آنها اندیشه های متفاوت درباره کمالات انسان دارند. پس فهرست های متفاوت از فضیلت ها و اندیشه های مختلف درباره چطور کسی میتونه یه زندگی خوب داشته باشد. بعضی از آنها که کمالگرا هستند ولی ارسطویی نیستند، تعریف میکنه کمالات به عنوان چیزی که مطلوب فی نفسه، یه حالت عینی که فی نفسه مطلوبه. مثلا میگن که توفیق در طرحهایی که کسی داره، یه برنامه کسی داره، اگر این برنامه با موفقیت انجام میشه این چیزی هست که فی نفسه مطلوبه، یا دوستی یا خود معرفت یا علم، همه اینها فی نفسه مطلوب هستند. بعد فضیلت تعریف میکنه به عنوان ویژگی هایی که یک کسی داره که تحصیل میکنه کسب این حالت ها. مثلا اگر کسی پرکاره میتونه موفقیت داشته باشد در برنامه هایش، پس پرکاری یه فضیلت حساب میشه. یا اگر کسی مهربان هست، این کمک میکنه که کسی دوستای خوب پیدا بشه و نگه داره، پس این مهربانی یه فضیلت هست نسبت به این هدف، این کمال که فی نفسه مطلوبه که دوستی. و کنجکاوی برای معرفت هم یه فضیلت حساب میشه. این نوع نظریه های میتونه پیشنهاد بکنه، مطرح میکنند مستقل از نظریه های مختلفی که هست درباره طبیعت انسان. کمالات ها مطرح میکنند به عنوان حالت های که فی نفسه مطلوب هستند یا چیزهای خوب هستند، مثل همین دوستی و معرفت اونجوری که ذکر کردیم. و فضیلت ها طبق این نوع نظریه ها ارزش ابزاری داره، به خاطر که این فضیلت توان میده به کسی که میرسه به اون چیزهایی که توی زندگی مطلوب هستند و خوب حساب میکنند. و کسب این چیزهای خوب و مطلوب این کمالات هست. یعنی وقتی که کسی میتونه کسب خیرها داشته باشد، اون به یک کمال رسید. گاهی اوقات این نظریه های کمالگرایی مطرح میکنند یه جوری که کاملا بی‌طرف هست در نسبت به فاعل کی هست. پس این نظریه های میگند که ما باید سعی بکنیم حد اکثر کمالات برسیم، فرقی نداره که فاعلش کیه. و نظریه های این طور که میخواد به حد اکثر برسه از کمالات، میتونه هم رایت شناختی، یعنی میتونه پیشنهاد بکنه که ما اهداف در فعل داریم و این اهداف یه ملاک ایجاد میکنه برای حکم اخلاقی، یا میتونند نتیجه گرانه بشه، میگن که ما باید حکم اخلاقی بکنیم بر اساس نتایج که این کارهای واقعا ایجاد میکنه صرف نظر از حد اهداف فاعل ها که این کارهای انجام دادند. ولی در حالی که از لحاظ منطقی این ممکنه، اخلاق فضیلت مفر معمولا مطرح میکنند توی چارچوب هنجاری رایت شناختی که پیشنهاد میکنه یه زندگی بر اساس فضیلت به عنوان یودایمونیا، و نمیگند که فضیلت های خودش نتایج خوب هستند که باید به حد اکثر برسونیم. پس هنوز اکثریت نظریه های فضیلت محور به طور کلی ارسطویی هستند از این لحاظ. ولی باز هم انواع نظریه های فضیلت محور مختلف هستند. علاوه بر این انواع یونانی باستان، قرون وسطا، مسیحی و بسایی که توی فلسفه اسلامی درباره فضیلت هست، یه احیای نظریه های فضیلت محور در آخرین تقریبا 50 سال که تحریک شد از آثار جی ای ام انسکوم، آلستر مکنتایر و چندین نویسنده های دیگه. همینطوری که قبلا عرض کردم، یه تعداد متفکرین دینی هم طرفدار یه اخلاق ارسطویی بودند، یعنی نظریه های هنجاری اخلاق که طبق اون ملاک حکم اخلاقی هدف هست و این هدف یودایمونیا یا سعادته. ولی متفکرین مذهبی غالبا تفسیر میدند این یودایمونیا یا سعادت یه جوری که اشاره میکنه به شأن فاعل در آخرت، و خود این لغت سعادت به زبان عربی هم میتونه معنا داشته باشد که کسی وضعیتش خوبه هم در این دنیا و هم در آخرت. یه اخلاق یودایمونیا مطرح شد در اون عالم بزرگ فقیه و ریاضیدان و فیلسوف و الهیاتدان، عارف و دانشمند بزرگ خواجه نصرالدین طوسی در اخلاق ناصری که نوشته شد در قرن 7 هجری یا 13 میلادی. خواجه شروع میکنه با تقسیم خیرهای مطلق و خیرهای نسبی. خیر مطلق رایت همه رایت ها هست، اون چیزی که برای چیزی دیگه نیست اصلا. ولی خیرهای نسبی خیرهای هست که کسب آنها مفید برای نزدیک شدن به این خیر مطلق، و سعادت نسبیه برای هر فرد در دیدگاه خواجه. چون میرسیم به این سعادت با کارهایی که در اختیار خودمون هست که هدفش این است که برای هر فاعل اون هدف داره که کمال خودش میرسه و سعادت هر کسی بی همتا هست. ولی یه خیر مطلق این هدف برای همه هستند. خیرها میتونیم تقسیم بکنیم به شیوه های مختلف و بعضی از این تقسیمات هم خواجه بررسی میکنه در کتابش. مثلا خیرها یا هدف هستند یا وسیله برای رسیدن به هدف هستند و این هدف میتونه کامل بشه یا میتونه ناقص بشه. سعادت یه هدف کامل هست به خاطر اینکه اگر کسی سعادت داره هیچ چیزی دیگه نمیخواد. اهداف ناقص مثل دوستی و معرفت در حالی که فی نفسه خوب هستند باز هم کفایت نمی کنه برای سعادت. یه تقسیم دیگه از خیرها مربوطش می کنه به این دتا معقولات ارسطویی که این جوهر و این نوع عرض که ارسطو داشت برای هر کدوم از آنها میتونیم بس بکنیم در باره خیر و توی اون. سعادت هم تقسیم میکنه به چند شیوه. بعضی این فضیلت ها تقسیم میکنه به فضیلت های روح یا نفس و فضیلت های بدن، فضیلت های فیزیکی. البته اکثریت قدما حساب کردند که وقتی که بحث کردند درباره فضیلت منظورش فضیلت های نفس نه از بدن، ولی قدمای توی پزشکی هم حساب کردند که فضیلت دارند برای مزاج. و این چهار تا فضیلت اصلی تقریبا همه قدما قبول کردند که شجاعت و عفت و تعدل و عدالت. و خواجه هم خلاصه میکنه دیدگاه هایی که ارسطو داشت، بعدیشون اینو مقایسه میکنه با بعضی از فیلسوفان دیگه مثل رباقیون و ایشون هم نسبت میکنه به فیلسوفان قدیم این از که وقتی که کسی به سعادت کامل میرسه این حالت سعادت با بدن نابود نمیشه. یعنی حتی اگر بدن خراب میشه این حالت سعادت باز هم هست. ولی این یه بحثی هست درباره اون که دیدگاه ارسطویی ها درباره این چطوری بود و واقعا میخواستن بگن که سعادت میمونه. این اختلاف نظر هست. حداقل خواجه هم بررسی میکنه دیدگاه های که حکمای متأخر ایشون میگوید که منظور ایشون ابن مسکوی که در قرن پنجم بود این متأخر هست که قرن یازدهم میلادی هست و آنها گفتند که علاوه بر فضیلت‌های ارسطویی هم فضیلت‌های معنوی هست که طبق اون کسی مثل یه فرشته میشه از لحاظ شرافت و هم رذیلت‌های جسمانی هستند که بر اساس آنها کسی میتونه پست بشه مثل یه حیوان. تا کسی میتونه این فضیلت‌های معنوی کسب کنه و پرهیز کنه از رذیلت حیوانی، کسی باید سعی بکنه ارتضا کنه نیازهای فیزیکی بدون این که خیلی وقت میگذره و خیلی توجه به آنها داشته باشد. ولی از لحاظ این نیازهای معنوی کسی باید کاملا سپرده داشته باشد و کاملا توجه داشته باشد به این. این سطح اول، یعنی بالاترین سطح سعادت در نظر خواجه، این است که کسی هم فضیلت‌های جسمانی و هم فضیلت‌های معنوی داشته باشد. ببخشید، این پایین ترین مرحله فضیلت چی سعادت میشه. مرحله دومش فقط میرسیم به اون در آخرت و اونجا کسی کاملا بی‌تفاوت هست نسبت به امورهای فیزیکی، بخاطر اینکه کسی کاملا جذب میشه در جهان معنوی. در این مرحله کسی کاملا غرق میشه در تأمل خدا و به حکمت واقعی میرسه. آنها در مرحله اول باز هم تقسیم میکنند به دو تا گروه. گروه اول آنها که ذوقی داره برای اسرار جهان این آخرت، در حالی که این گروه دوم اینقدر کامل هستند که آنها دنبال کمالات همه چیزهای دیگه توی جهان فیزیکی، در این حال که آنها خوشحال هستند از پیدا کردن آیات خدا در طبیعت. و آنها که نمیرسه به این مراحل سعادت، خواجه میگن که آنها مثل وحشی ها که فقط این تفاوتی هست که حیوان ها اصلا قابل ملامت نیستند به خاطر که حیوان هستند، ولی انسان ها که این توان های معنوی روش نمی کنه تویش، آنها قابل ملامت هستند و خود آنها پشیمون میشه و میگن که چرا این کار درست نکردیم. آنها که میرسه به بالاترین مرحله سعادت، حساب میکنن که تمام خیرهای دنیوی مانع هستند و ما فقط باید حداقل توجه به آنها داشته باشیم. و افراد اینطوری ابزار اراده خدا میشند و فریب و وسواس و چیزهای مثل این هیچ اثری به آنها ندارند. و وقتی که یه چیز خوب دنیوی برای آنها اتفاق میفته، آنها لذت خاصی برای اون نداره و هم اگر توی این دنیا چیزی بد اتفاق می افته، آنها غم نداره. و هر کدوم از این مراحل سعادت باز هم تقسیم میشه. مرحله اول مثلا مربوط به این است که کسی عواطفش و امیالش کنترل بکنه و فضیلت ها کسب کنه. و چطور این کار باید بکنه و به طور مفصل این متفاوت است. این وابسته است به استعداد هر کسی و از کجا شروع میکنه. و این تفاوت های میمونند وقتی که کسی بالاتر میره از این مرحله اول و میخواد این فضیلت های بیشتر تکمیل بکنه. و این تفاوت های میمونه به خاطر اینکه شخصیتش فرق داره یا به خاطر اینکه مردم یعنی کسی زندگی میکنه جایی که مردم آداب و رسوم مختلف دارن یا به خاطر اینکه تفاوت های در علوم ها که تویش کسی علم پیدا میکنه یا تفاوت های در تلاش های شخصی که کسی داره و تفاوت های در این ذوقی که کسی داره توی روحش و توانی که تحمل بکنه سختی ها در کار تکمیل کردن نفس خودش. که با این همش میبینیم که دیدگاه خواجه خیلی جای باز کرد توی فلسفه اخلاق هنجاریش برای تفاوت‌هایی که مردم میتونه داشته باشد. ایشون هم اشاره میکنه به تصادف و چیزهای اتفاقی میتونه هم نقشی داشته باشد وقتی که کسی میخواد به فضیلت خالص برسه. و در بالاترین مراحل که تویش کسی فقط توجه داره به خدا و غیر از خدا هیچ چیزی نمیخواد، کسی اونجا اصلا هیچ فکری درباره منافع شخصی یا ضرر نداره، فقط خدا میخواد فی نفسه برای خودش. در آخرین مراحل توی این راه کسی نمیخواد کار بکنه برای رسیدن به یه هدف، بلکه کسی کار میکنه اونجوری که خدا برایش میخواد که کار بکنه و هر کاری که میکنه برای خودش. همینطوری که اگر خدا یه خلقت ایجاد میکنه به خاطر خودش، نه به خاطر که یه نیازی که داره یا یه میلی که داره برای چیزی بیرون از خودش، همینطور اون کسی که حالش کاملا خوبه یعنی کسی که به خیر خالص میرسه، کسی که حکمت خالص داره، اون کسی ابراز میکنه این حالت الهی که بهش رسید، ابراز میکنه این حالت و اینطوری نیست که کار میکنه برای رسیدن به چیزی دیگه. سعادت همراه میاد با لذت‌های که مناسب به هر مرحله سعادت هست. پس هر مرحله سعادت لذت خودش داره و بالاترین مرحله سعادت هم همراه میشه با بالاترین فرح، در حالی که این اخلاق فضیلت محور خواجه یه مصداقی هست که چطور یه نظریه هنجاری اخلاق که رایت شناختیه و میگوید که هدف ما فضیلت هست، این چطور توی سنت اسلامی میتونه یه مکتب اخلاق هنجاری بشه. البته این تنها مکتب اخلاقی توی سنت اسلامی نیست، دیگران هم هستند و دیدگاه خواجه هم مورد نقد بود، ولی با این همه این سنت اخلاق اسلامی که خواجه نصرالدین نشون میده میتونیم بگیم که مهمترین مکتب در فکر اخلاقی در سنت فلسفه اسلامی. اینجا یکم ایساب کنم اگر کسی سوالی داره. ببینم خانم کریمی: Is happiness a state of mind, or is it a kind of life that goes well for the person leading it? خب در دیدگاه ارسطو این اصلا state of mind نیست. سعادت یه حالتی که کسی داره، ولی حالت فاعل هست. It's an active life of virtue. اینجوری که معمولا اینو مطرح میکنه، یعنی زندگی با زندگی فاعل که توی این فعالیت زندگی این فضیلت ها ابراز میشه. پس سعادت برای ارسطو یه حالتی هست که تویش این سعادت، این فضیلت ها ابراز میشه. جلسه ششم، درس گفتار دیباچه به فلسفه اخلاق. باشه، بسیار خوب. اگر کسی سوال دیگه نداره ادامه میدیم انشاءالله. خب این تمام شد، این بحثی که but as I know, Aristotle believes that happiness is in other word. نه، این ترجمه اشکال داره. ترجمه happiness برای eudaimonia ترجمه خیلی خوبی نیست و خیلی گمراه شدند، به خاطر که به زبان انگلیسی همیشه و هم نه فقط انگلیسی ولی به آلمانی همینطور، یکی از اشکالی که کانت داشت مثلا با اخلاق ارسطویی این است که کانت تصور کرد که وقتی که ارسطو بحث کرد درباره یودامونیا، یه نوع خوشحالی است، یه نوع حالت ذهنی، یه حالت درونی که کسی داره، و کانت گفت که ما دنبال چیزی خیلی بالاتر از این هستیم توی اخلاق. ما دنبال یه حالت درونی نیستیم، میخوایم واقعا به جای برسیم. ولی ارسطو از این لحاظ طرفدار کانت هست. ارسطو هم میگوید که بله، ما دنبال یه حالت درونی نیستیم، ما دنبال یه زندگی فاعل هستیم که تویش این فضیلت ها ابراز میشه. و این دلیل که به نظرم خواجه اشتباه میکنه درباره ارسطو وقتی که میگوید که این سعادت باقی میمونه بعد از مرگ فیزیکی، منظور ارسطو اینجا این نبود که این سعادت چیزی هست که میمونه، ولی که سعادت یه چیزی که توی یه آن توی زندگی پیدا نمیشه. این وقتی که کسی یه زندگی داره که ما از بیرون نگاه میکنیم به این زندگی و میتونیم بگیم که بله این زندگیه که این کسی داشت نشون میده این فضائلی که ایشون داشت، در این حالت کسی سعادت داره. ولی این فقط میدونیم وقتی که زندگی کسی تمام شد. پس ارسطو گاهی اوقات اشاره میکنه که نمیتونیم بگیم که کسی سعیده، کسی یودایمون هست، یودایمون هست کسی که به سعادت رسید تا زندگیش تمام شد، نه به خاطر که بعد از زندگیش در زمانه که ادامه میشه بعد از زندگیش یه حالت بیرون از اون فرد پیدا میشه، بلکه این است که توان ما برای تشخیص کردن که کسی سعید هست میخواد که ما توجه داشته باشیم به کل زندگیش، و این دیدگاه به کل زندگی فقط امکان داره وقتی که زندگیش تمام میشه. ارسطو هم فکر کرد که کسی میتونه تا آخرین لحظه زندگی خیلی خوب داشته باشد ولی در آخر زندگیش اتفاق بیفته که اتفاقا مثلا خونهش میسوزه و بچه هایش بد در میاد و خیلی چیزهای برایش بد میشه. ارسطو میگوید که همچنین نوعی کسی یودایمون نیست. پس ارسطو فکر میکند که نه فقط که کسی باید فضیلت داشته باشد و اینو ابراز بکنه توی زندگیش، ولی با این ابراز کردن فضیلت و این چیزها زندگیش توی همین دنیا باید خوب در میاد. ولی توی اخلاق ارسطویی دینی این ویژگی حرف ارسطو رد کردند و گفتن که نه، کسی میتونه سعید بشه حتی اگر توی این دنیا از لحاظ ملاک‌های فیزیکی و دنیوی چیزهای خیلی بد هست. خب بس بعد که داریم درباره نتیجه گرایی، پس اولین کاری که میخوام بکنم این است که اشاره بکنم به چند تا تفاوت بین نتیجه گرایی و غایت شناسی. مثل نظریه های هنجاری دیگه، نتیجه گرایی هم انواع اقسام زیاد داره. همینطوری که قبلا اشاره کردم، خیلی از نویسنده ها تعریف میکنه اخلاق غایت شناختی یا teleological ethics و اخلاق نتیجه گرانه یا consequentialist ethics جوری که اصلا هیچ تفاوتی بین آنها نیستند. ولی بعضی از نویسنده ها میگند که اخلاق رعایت شناختی و نتیجه گرایی دو شاخه هستند در نظریه های هنجاری اخلاق. این تفاوت ها بین رعایت شناسی و نتیجه گرایی مهم هستند و اگر توجه به آنها داریم این کمک میکنه که ما میتونیم بیشتر توجه داشته باشیم به یا بیشتر حساس بشیم به این موضوعهایی که بر اساس آنها این نویسنده های اختلاف نظر دارند. اون چیزی که مشترک که بین نظریه های غایت شناختی و نتیجه گرایی این است که هر دو میگن که وقتی که ما میخوایم ارزشیابی اخلاقی داشته باشیم، ما باید نگاه بکنیم به نتیجه. ولی تفاوت آنها در چند تا نکته هستند که با توجه به این نکته ها که الان عرض میکنم هم میتونیم تقسیم بکنیم غایت شناختی از نتیجه گرایی و هم میتونیم تعریف کنیم که چیستی نتیجه گرایی. خب نکته اول، نتیجه گرایی یه نظریه هنجاری که طبق این حکم‌های اخلاقی درست میکنیم وقتی که بر اساس نتایج نتایج اون چیزی که ارزشیابی میکنیم و این نتایج باید جدا از اون چیزی که ارزشیابی میکنیم. مثلا اگر یه فعل انجام میدم، میخوام ارزشیابی بکنیم این فعل، این فعل فعل خوب بود یا نه. این نتیجه گراها میگن که باید نگاه کنیم که نتیجه این فعل که بیرون از خود این فعل چی هست. ولی در نظریه های غایت شناختی میگند که ما باید حکم اخلاقی صادر کنیم بر اساس اهداف که هم توجه داره به ارزش که خود این چیزی که درون این چیز هستن، نه فقط به خیرهای بیرون از اون. ما باید توجه داشته باشیم نه فقط به external goods بلی هم به internal goods. مثلا در رایت شناسی باید توجه داشته باشیم به خود یه فعل. اگر این فعل انجام شد به شیوه مناسب یا نه، این نوع عمل یا روش زندگی، این همش باید مورد توجه بشه. در حالی که نتیجه گرایی میگوید که این هر کدوم از آنها، مثلا روش زندگی، ما نگاه بکنیم صرف نظر از چیزی که درون به این روش زندگی هست، ببینیم که نتایجش چی هست. نتایجش اگر مطلوبه، پس این نوع زندگی هم مطلوب میشه. خب نقطه دوم، نتیجه گراها توجه داره به نتایج عملها یا کارها صرف نظر از این که این نتایج عمدی بود یا نه. در حالی که غایت شناسی توجه داره به نیت یا هدف که انگیزه که کسی داشت وقتی که این کار انجام میدادند. سوم، نتیجه گرا بیشتر متمرکز هستند به ارتباطات علی بین فعل و آثار این فعل، در حالی که در غایت شناسی بیشتر متمرکز هستند به ارتباط در نیت بین فاعل و اون چیزی که فاعل میخواد برسه بهش. چهارم، نتیجه گراها آنها میخواد حکم اخلاقی ساده بکنیم صرفا بر اساس نتایجش. هر چیزی غیر از نتایج میگن که اصلا نامربوطه از لحاظ اخلاقی. ولی غایت شناسی میگوید که باید هم توجه داشته باشیم به امورهای غیر از نتایج که نسبت به آنها ما میتونیم ارزشیابی بکنیم، یه کاری یا هم یه شخصی. هم یه تفاوتی هم هست در چه چیزی مورد ارزشیابی. البته این لزومن نیست، ولی غالبا این تفاوت هست. این در سنت رایت شناسی بیشتر میخواست نگاه بکنه به افراد که بگم که یه کسی یه مرد خوب بود یا نه، یا میگند که این نوع زندگی که آنها دارن توی فلان کشور این یه نوع زندگی خوب هست یا نه. یا توی یونان باستان این هر مکتب توی یونان باستان مثل اپیکوریانز، پیروان اپیکورس یا رواقیون یا ارسطویی ها یا افلاطونی ها، هر کدوم از آنها پیشنهاد کردند که یه روند زندگی باید داشته باشد. و وقتی که بحث کردند درباره اخلاق، غالبا بحث بود که ارزشیابی کردند یا نقد کردند روند زندگی که توی این مکاتب که حاکم بودند. ولی در نظریه های نتیجه گرایی اونجا بیشتر توجه دارند به سیاست ها. مثلا میگن که دولت میخواد یه قانون جدید درست بکنه. این قانون جدید، گذشتن این قانون جدید خوبه یا نه، ببینیم که نتیجهش که میتونیم پیش بینی چی میشه. اگر نتایجش خوبه پس بگیم که این قانون هم موجه هست. و هم غیر از امورهای حقوقی و سیاسی، هم برای فعل‌های خاص میگن که این کاری که کسی کرد کار خوب بود یا نه. این نتیجه گراها میگن که خب تنها چیزی که ما باید ببینیم این است که نتیجهش چی بود. نتیجه گرایی هم مطرح کردند به عنوان یه نظریه هنجاریه که دنبال یه حد اکثر هست، یه حد اکثر نتایج خوب. یعنی نتیجه گراها میگن که یه ارزشی هست که میتونه بیشتر یا کمتر، یه ارزشی هست که میتونه کمتر یا بیشتر داشته باشد در اساس این نتایج که این کار داشت. و نتیجه گراها غالبا میگند که خب ما باید کار انجام بدیم یا سیاست داشته باشیم که میرسه به حد اکثر این ارزش که دنبالش هستند. ولی همه نتیجه گراها اینطوری نیستند. غالبا نتیجه گرایی اینطوری مطرح کردند دنبال حد اکثر. ولی بعضی یه نظریه دارن میگن به زبان انگلیسی میگن satisfying نه satisfying بلی satisfying میگن که این به جای maximizing یعنی به حد اکثر میرسوندن چیزی میگن که ما باید به یه حد برسیم ما باید ارتضا کنیم مقدار ارزش مطلوب تا یه کار قابل قبول میشه یا نه. پس این هم هست. در فلسفه غرب نتیجه گرایی شروع میشه با سودگرایی انگلیس. فرانسیس هاتچسون که در قرن 18 زندگی کرد اون گفت که یه ملت بهتر هست که بیشتر هپینس. ولی منظور هاتچسون اینجا هپینس ارسطو این نبود. بس نمیدونم که هپینس اینجا چطور خوشحالی هم نبود. ولی سعادت با این معنای دینی هم نبود. ولی ایشون همین لغت happiness استفاده کرد. من همین انگلیسی happiness نمیخوام بگم خوشحالی. ولی همون میتونیم بگم توفیق. این ملت بهتر هست که توفیق بیشتر ایجاد میکنه برای تعداد بیشتر. و بدترین ملتی هست که به همین شیوه میرسه به شقاوت. رفاه میتونیم بگیم رفاه welfare رفاه هست و ادامه میشه ایشون میگه and in doing so he becomes the father of the most prominent type of consequentialist production. و با این حرف هاتچسون یعنی این به انگلیسی اون چیزی که هاتچسون گفت این بود that nation is best which procures the greatest happiness for the greatest numbers and that worst which in like manner occasions misery. پس با این حرف ها هاتچسون پدر سودگرایی میشه. و چند نکته های درباره این قول هاتچسون جالبه. ایشون بحث درباره فعل یک کسی نیست. بحث میکنه درباره ملت ها، قوم ها. میگن که ما چطور میتونیم قوم ها ارزشیابی کنیم. بگیم که این اگر مردمش بیشتر راضی هستند این یه ملت بهتر هست. اگر مردم یه ملت همش رنج میبرند این ملت خوبی نیست. ولی این تعبیر نتیجه گرایی این پیدا شد اولین بار در فلسفه اخلاق در آثار جی ای ام انسکوم، الیزابت انسکوم که ایشون هم مخالفش بود. او انسکوم تعریف کرد نتیجه گرایی که گفت که یه فعل درسته اگر بهترین نتایج ممکن ایجاد میکنه. و در دیدگاه انسکوم این نتیجه گرایی یه دیدگاه خیلی سطحی هست، به خاطر اینکه هیچ ملاک نمیده که ما میتونیم تشخیص کنیم در چه شرایط کسی مسئولیت داره برای نتیجه که عمدن ایجاد نشد. این موضوع مهم هست درباره چیزی که عمدی هست و چیزی که عمدی نیست، یا چیزی که کسی منظور داشت یا منظور نداشت. مثلا اگر جای خیلی شلوغه، یک کسی روی پای کسی دیگه ایستاده هست، عمدی نبود، وقتی که متوجه میشه پایش ورمی داره، عذرخواهی میکنه. ولی گاهی اوقات همین آقا جا هست، شلوغ نیست، ولی بدون توجه ایشون خیلی نزدیک به کسی دیگه میره و روی پاش هم هست. باز هم عمدی نبود، ولی اینجا بیشتر میخواد ملامتش بکنیم، میگیم که ایشون احتیاط نکرد. پس جزء کارهایی که ما مسئول هستیم برایش، نه فقط آنها که در قلم روی چیزهایی که آگاهانه مانیت داشتیم، ولی هم چیزهایی که انتظار مردم دیگه به طور عرفی این است که کسی که باید احتیاط بکنه. اگر کسی احتیاط معروف نداره، باز هم قابل ملامت اخلاقی میشه. ولی قدیم ترین نوع نتیجه گرایی بدون این لغت consequentialism یا نتیجه گرایی، قدیم ترین توی چین پیدا میشه. یه فیلسوفی بود اسمش موتسو یا موتسی که ایشون زندگی کرد 500 سال تقریبا قبل از میلاد، و مثل فیلسوفان یونان باستان مسئله اصلی اخلاقی که موتسی مطرح کرد این بود که راه درست زندگی چی هست، چطور ما میتونیم راه زندگی مناسب. راه به زبان چینی داو بود، و در دیدگاه موتسی بهترین داو، بهترین راه، راهی هست که بیشتر لی ایجاد میکنه، و لی همون رفاه هست، و همین را باید نابود بکنه، ضررها و همه توی جامعه. و این مفهوم رفاه یا لی که موتسه استفاده کرد شامل سه نوع خیرها به نظر موتسه: هم ثروت مادی، دوم که جمعیت باید بزرگ بشه یا خانواده باید بزرگ بشه، و سوم انضباط در نظام اجتماعی. این سه تا خیرهای اصلی بود در دیدگاه موتسه. نتیجه گرایی در فلسفه غرب از روشنگری اسکوتلندی که توی قرن 18 بود، در این دوره یه بحث خیلی داغ داشت درباره خودمفری عقلی. آیا عقل میخواد که هر کسی دنبال منافع خودش بشه، یا عقل هم میگوید که ما باید سعی بکنیم کاری بکنیم برای دیگران؟ تامس هابز که زندگیش از 1588 تا 1679، او گفت که این خیر مشترک توی جامعه به اون میرسیم اگر همه فاعل‌ها دنبال منافع شخصی خودش میرند، به خاطر اینکه مردم نمیخواد که هر کسی جنگ میکنه ضد همه دیگران، جنگ همه ضد همه، چون این اصلا قابل تحمل نیست. پس فاعل‌هایی که عقلانی هستند قدرت میدند به دولت و دولت نظام ایجاد میکنه و قانون‌ها اجباری میکنند. بعد از هابز فیلسوفان دیگه خیلی اشکال گرفتند با ایشون، هم درباره این جنگ همه ضد همه آیا و هم این طبیعت انسان در دیدگاه هابز آیا این هم درست بود، و آیا اخلاق میتونیم بر اساس اعتیاد و خودمفری درست کنیم یا نه. این همش بس بود اون زمان. بعد فرانسیس هاچسون میاد و میگم که همینطوری که انسان ها یه حب به نفس ذاتی دارند، آنها هم یه مثل یه غریزه هستند که حب برای دیگران، یه نوع خیرخواهی هم برای دیگران هم دارند، و این غریزه برای حب به نفس قوی تر هست از اون که به نفع دیگران کار بکنیم. ولی این که کار بکنیم یه جوری که به نفع همه هستند، این ذاتیه توی تمام نظام های اخلاق هست. این فضیلت های چارگانه، فضیلت اصلی هاچسون میگفت، ما تحسین میکنیم این فضیلت ها فقط بخاطر اینکه ما فکر میکنیم که نظام اجتماعی خوب میشه وقتی که مردم اینطوری هستند. این هم یه بحثی هست، آیا هاچسون درست میگفت؟ به هر حال ایشون این دیدگاهی داشت. هاچسون فرض میکنه که هدف اصلی هدفی هست که از غریزه میاد نه از عقل، و این غریزه چیزی هست که قبل از عقل عملی هست، و از این جهتشون هاچسون رد میکنه این مفهوم سنتی که میگوید که ما سعادت پیدا میکنیم به خاطر اینکه سعادت اون چیزی که هر عاقل میخواد، یعنی یه مطلوب عقلی هست که یودمونیا هست در دیدگاه ارسطو. ولی هاچسون میگوید که انگیزه های ما صرفا از اون چیزی که عقل مطلوب میدونه نیست، قبل از عقل حکم میده درباره چه چیزی درست و نادرسته، ما یه از فطرت خودمون ما دنبال وضعیت خوب هستیم. پس وضعیت خوب یا هپینس یا توفیق یا رفاه، نمیدونم چی بگیم، این هپینس به زبان انگلیسی که هاچسن استفاده کرد، نمیتونیم تحلیلش بکنیم به عنوان اون چیزی که عقل مطلوب میدونه. پس هاچسن میگوید که لاک و هابز درست هستند که به جای این مفهوم یودامونیا که توی یونان باستان داشت که بر اساس عقل بود، اون چیزی که عقل درست میدونه، به جای اون ما باید توجه داشته باشیم به یه مفهوم هپینس بر اساس لذت گرایی. در تاریخ فلسفه اخلاق میگند که یکی از ویژگی دوره مدرن این است که اخلاق رایت شناسی رد میکردند. دوره اخلاق ارسطو و ابن سینا و خواجه نصرالدین تمام شد و به جای یه اخلاق بر اساس این که کسی عقلش استفاده میکنه برای رسیدن به یودایمونیا، میگند که یه نظریه دیگه برای اخلاق پیدا شد بر اساس مفهوم قانون طبیعی، یه قانون اخلاقی که عقل تایید میکنه ولی هدفش سعادت نیست، هدفش خیر مشترکه، the common good. البته این هم توی بعضی از مسیحیان قرون وسطا هم پیدا میشه. توی اکواینس هم میتونیم ببینیم که ایشون در میان این چیزهای سنتی و جدید، به خاطر که اکواینس هم این اخلاق فضیلت محور داشت ولی هم ایشون توجه خاصی داشت به این خیر مشترک، خیر برای جامعه. و وقتی که تعرض پیدا شد بین این دوتا، اکواینس مدرن بود، گفت که این خیر برای جامعه مهمتره، the common good is more important، مهمتر هست از سعادت شخصی. و این فکر جدید، این نظریه بر اساس the common good، این فکر کردند که این بیشتر میخوره با تعلیمات دین مسیحی از این اخلاق که قرون وسطایی که بیش از حد قبول کرد حرف یونان باستان. پس یه جنبشی بود در فکر همین اسکوتلند قرن 18 که گفتند که ما مسیحی هستیم یا دنبال این حرف این مشرکای از یونان باستان هستیم. این مسیحیت میخواد که ما خیرها بشیم ولی یونان باستان همش دنبال خیرهای برای خودش بودن. مسیحیت و یهودیت زمنان میگند که ما باید بیشتر توجه داشته باشد به احساسات از اون چیزی که ما پیدا میکنیم در یونان باستان یا روم باستان. این نقل قول بود از مایکل سلوت. و حتی قبل از هاچیسن سودگیراهای الهیاتی بودند، theological utilitarians مثل ریچارد کامبرلند زندگیش از 1631 تا 1718 و جان گی 1699 تا 1745. و آنها گفتند که خدا میخواد که ما دنبال خیر مشترک بشیم، دنبال the common good، یعنی این خیر رفاه برای جامعه ما. کامبرلند ملاک پیشنهاد کرد برای حکم اخلاقیشون، گفت که حداکثر the greatest good of the universe of rational beings، یعنی بیشترین خیر برای کل جهان اغلا. یه فیلسوف انگلیسی دیگه، ویلیام والستون، زندگی اون از 1659 تا 1724، او تعبیر استفاده کرد moral arithmetic، یعنی حساب اخلاقی، برای یه روشی که حساب میکنیم چه چیزی لذت بیشتر برای مردم ایجاد بکنه. و ایشون مسیحی نبود، ایشون دیست بود. این دیست ها اعتقاد داشتند به خدا، ولی اعتقاد به دین با وحی به پیغمبران و حضرت مسیح و این چیزها اینا قبول نکردند. و ایشون گفت که دین باید اینطوری بشه که ما دنبال هپینس بشیم با تحقق که اون چیزی که حقیقت و عقل میگوید. بعد دیوید هیوم میاد 1711 تا 1776 و هیوم هم این لغت یوتیلیتی یا سود معرفی میکنه با این ادعا. این یه نقل قول از دیوید هیوم: the circumstance of utility in all subjects is constantly appealed to in all moral decisions concerning the merit and demerit of actions. یعنی میگن که این وضعیت سود در همه افراد، in all subjects، منظورش از subjects اینجا افراد هست، دائما اشاره میکنیم به اون وقتی که میخوایم تصمیم اخلاقی بگیم و هم وقتی که میخوایم ارزشیابی بکنیم امتیاز و یا عدم امتیاز برای فعل. ولی علیرغم این نوع نظریه های مثل هیوم و هاچینسون و خیلی از دیگران که سنتیمنتالیست بودند، که سنتیمنت احساسات هستند، و آنها گفتند که سنتیمنتالیست هستند به خاطر که گفتند که ملاک برای حکم دادن چه چیزی درسته یا نادرست عقل نیست، این است که چه چیزهای خوشمون میاد از اون، نه که فقط دنبال اون چیزهایی که خوشمون هست از این. ولی برای اکثریت مردم بیشتر از این برای آنها ایجاد کنیم. این دیدگاهی که آنها داشتند اینطوری بود. ولی در حالی که این نوع نظریه های خیلی برجسته شد در اخلاق غرب مدرن، عقل گرایی باز هم سر جاش بود و خیلی دعوای علمی بین طرفداران این احساسات و طرفداران عقل توی اخلاق بودند. در فکر یونان باستان و قرون وسطا در اروپا و هم در جهان اسلامی، همینطوری که ما دیدیم در مورد حاجی نصرالدین طوسی، آنها فکر کردند که ما باید یه توجهی داشته باشیم به یه دایره که هی بزرگتر میشه، از خود به خانواده، به جامعه، تا همه انسانها. و این همه اقراها گفتند که این مستلزم یودمونی هست، یعنی تا من میتونم دنبال سعادت برای خودم بشم، باید هم توجه داشته باشم به این دایره های بزرگتر. ولی این مدرن ها مثل این انگلیسی ها که ما دیدیم، این تضاد ضد حق یه فرد یا حق جامعه، این برجسته شد، این موضوع مهم بود و مدرن ها یه دوراهی دیدند که ما باید قبول بکنیم اون چیزی که عقل عملی میگوید برای رسیدن به خیر که خودم دارد، یا برین دنبال این چیزی که خوبه برای همه. یا گفتند که ما باید یه اخلاقی داشته باشیم که خود محور هست، یا یکی که بیشتر توجه به خیرخواهی برای دیگران. و این فضا یا زمینه بود که تویش جرمی بنثم و جیمز و جان ستورت میل سودگرایی مطرح میکنند به عنوان یه نظریه که زیربنا میشه برای یه برنامه وسیع اصلاح اجتماعی و حقوقی. جرمی بنثم که زندگیش از 1748 تا 1832 طرفدار همین اصل سود، The Principle of Utility، به عنوان ملاک برای کار درست، وقتی که این کار انجام شد از یه دولت یا یه فرد، فرق نداره، کارهایی که درست هستند، کارهایی هستند که تشویق میکنه که مردم برسه به هپینس. در حالی که هپینس اونجوری که بنثم اینو متوجه شد، همون لذت بود. و کارهای بد کارهایی هستند که ایجاد میکنه unhappiness یا pain. که پس کارهای بد کارهای هستند که ایجاد میکنه عدم هپینس، عدم لذت یا درد ایجاد میکنه. بنثم هم معرفی کرد این تعبیر یوتیلیتریانیسم، سودگرایی، در سال 1781. و تا میرسیم به آخر زندگی بنثم، ایشون رئیس یه نزت سیاسی و اجتماعی بود که مشهور شد اونجا به عنوان philosophical radicalism، توند روی فلسفی. که این تندروی فلسفی گفتند که بردهداری باید نابود بکنیم، حق رای باید برای همه بشه، نه فقط برای آنها که زمین داشت، و هم پیشنهاد کردند که زندان ها درست بکنه که مجرم ها اصلاح بکنه، نه فقط که مجازات میبینند، شکنجه باید هم تمام بشه به عنوان مجازات، و هم گفتند که باید رفتار با حیوان ها هم بهتر بشه. جان استوارت میل زندگیشون 1806 تا 1873 مثل پدرش جیمز میل پیروی برنامه بنثم بود که میخواست همین اصلاح اجتماعی و حقوقی داشته باشد، و علاوه بر این در فرقه که جان استوارت میل داشت با فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی، ایشون هم منطقی بود و طرفدار امپیریسیزم، تجربه گرایی. البته تعبیری که میل استفاده کرد برای امپیریسیزم اکسپریمنتالیزم بود، برای از آزمایش گرایی میتونیم بگیم. در اخلاق ایشون هم رد کردین لذت گرایی بنثم، به خاطر اینکه ایشون گفت که این اصلا یه چیزی پستی هست و ما باید یه چیزی لطیفتر داشته باشیم تا ما میتونیم حکم اخلاقی ایجاد بکنیم. و قاهی اوقات هم گفت که این اخلاق بنثم اخلاق خوکه، به خاطر اینکه فقط میخواد که لذت به حد اکثر برسه و توی ذهن آنها همین لذت های پست. پس جان استوارت میل مثل اپیکورس گفت که ما باید هم توجه داشته باشیم که لذت های بالاتر و پایین تر داریم و کسی باید دنبال اکثریت لذت‌های بالاتر برود، و توجیه داد که ما دنبال این لذت‌های بالاتر بر اساس این که ایشون گفت که آنها که تجربه از هم از لذت‌های پست و هم از لذت‌های بالاتر، همه آنها میگن که این لذت‌های بالاتر شیرین‌تر هستند.
استاد ببخشید.
خواهش می‌کنم.
وقتی جلسه تقریبا تموم، اگر موافق هستید این مبحث رو اینجا نگه داریم، هفته آینده از اینجا ادامه بدیم اگر دوستان سوال داشته باشن.
باشه، یه جمله دیگه بعد تمام میشه. علی‌رغم این تفاوت‌هایی که جان استوارت میل داشت با بنثم، هنوز ایشون فکر کرد که سود، یوتیلیتی، باید متوجه بشیم به عنوان ایجاد کردن یه احساس یا یه حالت درونی ذهنی، و از این جهت میل مثل بنثم کاملا فرق داره از این دیدگاه یودمونیستی که ما دیدیم. خیلی ممنون. دست شما در نکنه.
دوستان اگر سوالی هست مطرح کنید، ما در خدمت هست. اگر سوالی هست بفرمایید که ما از خدمت استاد مرخص بشیم. دیر وقت هم از خیلی از اینکه استاد مثل این که سوالی ندارن. دوستان اگه موردی هست ما در خدمت هست.
آنچه شنیدید فایل صوتی یکی دیگه از درس گفتارهای فلسفه اخلاق خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا به الان تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کمرنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اطلاع بده. سعیمون بر این بوده که منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، آپارات و سایر شبکه‌های اجتماعی با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساعت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. اگر حس می‌کنید سرفصلی در حوزه اخلاق هست که لازم به اون پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بگذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام، ایمیل ما به نشانی ethicshouse@gmail.com یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت ما هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.